ساعت 18 به وقت تهران. آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. به گفته سخنگوی هیئت رئیس مجلس، اجرای سهمیه بندی بنزین فعلا متوقف شده است. وزارت بهداشت از توقف کامل اعزام دانشجویان علوم پزشکی ایران به خارج خبر داد. نمایندگان مجلس تصویب کردند که سهل‌انگاری منجر به فوت یا جراحات کودک میتواند به مجازات والدین بیانجامد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه موضوع سهمیه بندی بنزین فعلا متوقف شده است گفت تصمیم گیری در این مورد به نشست مشترک مجلس و دولت موکول شده است. آقای نعمتی صبح یک شنبه به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران به گفته او قرار است سناریوهای مختلف دولت را در این زمینه ارائه کند. وی همچنین گفت
بحث موضوع بنزین سهمیه بندی و قیمت گذاریش که در واقع متوقف هست و قرار شد که یک وحدت رویه بین مجلس و دولت در این موضوع صورت بگیره که حالا با توجه به درخواست نمایندگان قرار شد جلسات مشترکی با دولت در این زمینه داشته باشیم و البته این رو باز تکرار میکنم که موضوع متوقفه و فعلا هیچ گونه سهمیه بندی و افزایش قیمتی رو ما نخواهیم داشت.
موضوع سهمیه بندی بنزین در ایران طی روزهای گذشته خبرساز شده است، به طوری که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گذشته برای چندمین بار ضمن تکذیب آن حتی انتشار خبرهای مربوط به آن را نیز کاری بسیار خطرناک توصیف کرد. در همین حال وبسایت انصاف نیوز خبر داده که زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دلیل اعلام خبر سهمیه بندی بنزین به رسانه‌ها بازداشت شده است. افت چشمگیر درآمدهای نفتی ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا و در نتیجه سقوط صادرات نفت، دولت حسن روحانی را در تأمین بودجه کشور با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد اعزام دانشجویان برای دوره‌های بلند مدت در رشته‌های تخصصی علوم پزشکی به خارج از کشور به طور کامل متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید اکبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت روند نزولی اعزام دانشجو به خارج مدتی است ادامه دارد اما در حال حاضر کاملا متوقف شده است. این مقام وزارت بهداشت در عین حال تاکید کرد که با وجود محدودیت‌های ارزی اعزام به صورت کوتاه مدت هنوز انجام می‌شود. در ماه‌های اخیر با تداوم فشارهای آمریکا دولت جمهوری اسلامی مشکلات زیادی در تامین ارزهای خارجی داشته است. و بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، والدینی که به دلیل بی‌توجهی و سهل‌انگاری باعث فوت یا جراحات فرزندانشان شوند، مجازات می‌شوند. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را برای تأمین نظر شورای نگهبان با 150 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از جمع 225 نماینده حاضر تصویب کردند. در مصوبه جدید مجلس به جراحات و نقص اعضای کودکان بر اثر سهل‌انگاری والدین اشاره شده که در میان آنها به مواردی چون نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی و روانی اشاره شده است. برای مجازات هر یک از این موارد هم حبس، جزای نقدی و ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی در نظر گرفته شده است. در ایران به دلیل رکود اقتصادی برخی خانواده ها فرزند خردسال خود را برای تأمین بخشی از نیازهای مالی خود مجبور به کار می کنند. همچنین افزایش آمار خودکشی نوجوانان و دانش آموزان در ایران از دیگر معضلات اجتماعی کشور است که سالانه گزارش های متعددی از وقوع آنها در شهرها و روستاها در رسانه ها منتشر می شود. و اما در ادامه واکنش ها به شرایط پیش آمده برای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، روسیه پایبندی ایران به برجام را تحسین برانگیز خوانده و اقدامات آمریکا در پی خروج از این توافق را محکوم کرده است. مسکو با تاکید بر اینکه تحریم‌های یک جانبه واشنگتن ترفندی غیرقانونی است، اعلام کرد همکاری با تهران را ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه بار دیگر از پایبندی ایران به برجام تمجید و از اقدامات آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. موسکو در بیانیه به مناسبت سومین نشست مقدماتی کنفرانس NPT در نیویورک برجام را سرمشق موفقیت آمیز دیپلماسی بین المللی نامید و اعلام کرد اجرای این توافق تمام ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران را رفع کرده. دیپلمات های روس تأکید کردند ایران همواره به این توافق پایبند بوده و همکاری این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی بی سابقه، تحسین برانگیز و به گونه است که انتقادهای مخالفان را کاملا بی اساس میکند. موسکو در ادامه خروج واشنگتن از این توافق افزایش تحریم ها و ممانعت از همکاری کشورهای ثالث با ایران را نقض فاحش قوانین بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواند و از ایالات متحده خواست به این رویکرد پایان دهد. بر اساس این بیانیه هدف آمریکا در تشدید فشار بر ایران ربطی به مسائل کنترل تسلیحات ندارد، بلکه تغییر رژیم، شکستن اراده و حاکمیت ملی ایران و تحت کنترل درآوردن همکاری‌های بین‌المللی با این کشور است. آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیشبرد برنامه موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و در بهار گذشته از خروج خود از برجام خبر داد. آندری فیودوروف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید روسیه نگران پیامدهای از بین رفتن برجام است.
روسیه همواره برجام را سندی سنجیده دانسته و از اجرای آن دفاع کرده و این در حالی است که توافق هسته‌ای با ایران روسیه را با چالش‌های روبرو کرده بود که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران از میان می‌رود. اما روسیه در زمان امضای این توافق کمتر به منافع اقتصادی خود و بیشتر به ضرورت کاهش تنش پیرامون ایران توجه داشت و اکنون نیز بر ضرورت حفظ این توافق تأکید می کند. نه به آن دلیل که برجام را بی عیب و ایراد می داند و یا از سیاست ایران خوشنود است، بلکه به آن دلیل که نگران است تحولات در خاورمیانه غیر قابل پیش بینی شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همواره برجام را بدترین توافق ممکن خوانده و دولت وی در چارچوب سیاست فشار حداکثری بر رژیم ایران برای تغییر رویکرد این کشور در چند موج تحریم ها را بازگردانده و به تازگی به معافیت ها به مشتریان نفتی ایران و از بین 5 معافیت قبلی برای همکاری هسته‌ای به 2 معافیت پایان داد. ایران این گام را به شدت محکوم کرده و مقامات ارشد اتحادیه اروپا از تجدید فشار آمریکا بر ایران ابراز تأسف و نگرانی کردند. همچنین سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه با ریا نوستی تأکید کرد فشار و تهدید نمیتواند همکاری های مسکو و تهران از جمله در عرصه هسته‌ای را متوقف کند. او افزود روسیه از 7 سال پیش تحت تحریم های آمریکا بوده و ایران بیش از این نیز با تحریم روبروست و به گفته وی طی این مدت توانستیم عملکرد خود را با این ترفند غیرقانونی تطبیق دهیم. احداث دو راکتور اتمی در کنار راکتور فعال در بوشهر و تبدیل تأسیسات فردو به مرکز تحقیق و توسعه ایزوتوپ‌های پایدار زمینه‌های اصلی همکاری اتمی روسیه و ایران است. مدت معافیت آمریکا برای همکاری در این تأسیسات به مدت 90 روز تمدید، اما همزمان اعلام شده همکاری برای گسترش نیروگاه بوشهر میتواند هدف تحریم قرار گیرد. پاول دمیدوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید نخرسندی موسکو از تشدید فشار واشنگتن بر تهران رو به افزایش است.
خطرناکترین اتفاقی که در دوره دونالد ترامپ افتاده این است که آمریکا تعهدات و توافقهای پیشین را نادیده میگیرد. بوشهر در هیچ دوره‌ای هدف تحریم نبوده و تهدید واشنگتن برای تغییر این وضعیت باعث عصبانیت مسکو شده. می توان صداقت مقامات روس در محکوم کردن تحریم‌های نفتی علیه ایران را زیر سوال برد، زیرا مشخصاً مسکو بیشترین سود را از حذف تهران از بازار نفت خواهد برد. اما نارضایتی تحت فشار گذاشتن روس اتم کاملاً صادقانه است، زیرا منافع روسیه ایجاب می‌کند طرح‌های اتمیش در ایران ادامه یابد. کرملین می‌بیند صبر ایران نیز به سر رسیده و این وضعیت بسیار خطرناک است.
وضعیت منطقه، آینده برجام و دورنمای همکاری‌های دو جانبه در شرایط تحریمی از محورهای اصلی مذاکرات وزیران خارجه ایران و روسیه خواهد بود. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، محمد جواد ظریف چهارشنبه برای دیدار با سرگی لاوروف، همتای روسش، به مسکو سفر خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در 5 روز گذشته نیروهای دولتی سوریه هم حملات زمینی و هوایی خودشون رو به بخش‌های در شمال غرب اون کشور ادامه دادن. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم فرهاد سلمانیان.
وزارت دفاع ترکیه میگوید 2 سرباز آن کشور در حمله نیروهای بشار اسد در استان ادلب سوریه زخمی شدند. آنها در نقاط نگهبانی ترکیه در منطقه غیرنظامی توافق شده میان ترکیه و روسیه در شمال غرب سوریه مستقر بودند. اقدام نظامی در این بخش‌ها در ادلب طی توافق سال گذشته میان روسیه و ترکیه ممنوع شده بود. نیروهای دولتی سوریه در روزهای گذشته حمله‌های خود را به بخش‌های تحت اختیار مخالفان مسلح در شمال غرب آن کشور افزایش دادند. در پی حمله‌های هوایی ارتش سوریه با حمایت نظامیان روسیه ده‌ها تن کشته شدند و هزاران نفر نیز خانه‌های خود را ترک کردند. بعضی منابع شمار کشته‌ها را دست کم بین 30 تا 70 نفر اعلام کردند. یک فرمانده سوری که در عملیات علیه مخالفان مسلح در شمال غرب آن کشور شرکت داشته میگوید هدف اقدام‌های نیروهای دولتی پاکسازی مناطق از گروه‌های مسلح مخالف حکومت است. در مقابل این موضع‌گیری هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در منطقه میگوید در حمله‌های نظامیان دولتی مدرسه‌ها، مراکز بهداشتی و مناطق غیر نظامی هم آسیب دیدند و در 15 ماه گذشته نیروهای بشار اسد برای بمباران بارها از بمب‌های بشکه‌ای استفاده کردند. در حال حاضر نیروهای دولت سوریه بخش‌های بزرگی را از مخالفان مسلح پس گرفتند. سال گذشته ترکیه و روسیه ضمن توافق بر سر آتش‌بس در استان ادلب مناطق غیرنظامی حائلی را میان مخالفان و نیروهای دولتی مشخص کرده بودند. ترکیه پس از شروع جنگ داخلی سوریه که 8 سال ادامه داشته میزبان بیش از 3,500,000 پناهجوی سوری بوده است. آنکارا برای جلوگیری از افزایش این پناهجویان ده‌ها منطقه نگهبانی در استان ادلب و بخش‌های نزدیک به آن در سوریه ایجاد کرده است.
گزارش فرهاد سلمانیان رو شنیدید. از شما دعوت می‌کنم به برنامه ملاقات گوش کنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. این برنامه هر هفته به سراغ یک زندانی سیاسی و عقیدتی میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی ساکن تبریز است که از 2 اردیبهشت ماه در زندان این شهر به سر می‌برد برای گذراندن حکم 8 ماه زندان خود. افشین برزگر جمشیدی 28 سال دارد و فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران است. دوستان و آشنایانش می‌گویند فعالیت‌های او مدنی و دانشجویی بود، اما به فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام متهم شد. افشین برزگر جمشیدی متهم شده که با دیوار نویسی و نصب تصاویری در سطح شهر تبریز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کرده است. این فعال مدنی 4 شهریور ماه 97 به همراه مادرش رقیه عزتی توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت و پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شده بود. رقیه عزتی مادر افشین برزگر جمشیدی از اتهامات تبرئه شد و قرار منع تعقیبش زمستان سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز صادر و به او ابلاغ شد. اما همزمان افشین برزگر جمشیدی در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احرار به 8 ماه زندان محکوم شد در دادگاهی کوتاه که وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت. او نسبت به حکم خود اعتراضی نکرد و حکم پس از مدتی قطعی شد. افشین برزگر جمشیدی پیشتر در خرداد ماه 92 هم توسط ماموران امنیتی بازداشت و در شهریور همان سال توسط شعبه 104 دادگاه جزایی تبریز به اتهام اخلال در نظم عمومی به 6 ماه حبس تعلیقی، 30 ضرب شلاق و 200,000 تومان جزای نقدی محکوم شده بود. و حالا این فعال مدنی جوان به خاطر انتقادها و اعتراضش به وضعیت موجود در ایران باید 8 ماه آینده را در زندان تبریز سپری کند.
از شما دعوت میکنم با دیگر برنامه های رادیو فردا همراه ما باشید.